من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثمرت و تفرید الندامه و ثمرت الحزم السلامه. کلمه قصار 181 نهج البلاغه است. فرمود که میوه درخت تفرید پشیمانی است و میوه درخت حزم و دوراندیشی سلامت هست. عرض می کنم در این کلام نورانی تفرید در مقابل حزم است. حزم به معنای دوراندیشی، تدبیر در امور و آینده نگری است. با این حساب تفرید می شود ترک دوراندیشی و تدبیر در امور و انحراف از حق، چه زیاده روی باشد چه کوتاهی باشد. معنای این کلام مولا علی علیه السلام این است که دو راه در زندگی پیش روی شما هست. راه اول دوراندیشی است که نتیجه آن سلامت، و راه دوم تفرید است که نتیجه آن ندامت و پشیمانی است. خب کلام حکیمانه و علوی است که قبل از هر کاری ببینید پیامدش چیه. من نظر فی العواقب سلم من النوائب. مولا علی علیه السلام در مستدرک 11307 می‌فرماید کسی که دوراندیشی کنه از مصائب سالم میمونه. در کلام دیگری فرمود قرار الحزم النظر فی العواقب. حزم دوراندیشی است و مشاورت و ذوی العقول و مشورت با صاحبان فکر و اندیشه هست. به هر حال تفرید بی تدبیر کار رو سامان دادن پشیمانی در پی داره، اما کسانی که با مشورت پخته کار می کنند آسیبی ندارند. عرض می کنم خدمت شما که این کلام 181 مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه. در تنبیه چهارم از تنبیهات معاتات، عقص اقسام معاتات رو بیان کردیم. یک قسمش این که هر دو تملیک مالشون به مال آخر دارند. دو، آن که تملیک در مقابل تملیک باشد. سه این که عرض می کنم اباحه باشد در مقابل تملیک، و چهار این که اباحه باشد در مقابل اباحه. این دوتا عرض می کنم که یک اشکال مشترک دارند و سوم یک اشکال مختص داره. اشکال مشترک این است که گاه شما سخن از اباحه تصرفات غیر مالکانه داری، این مشکلی نیست، اما این که شما بخواهید با این اباحه تصرفات مالکانه را هم اجازه بدید، بگید ملک ملک من، اما شما هر تصرفی میخواهی بکنی بکن، این دلیل نداره. الناس مسلطون علی اموالهم، ولی الناس مسلطون علی احکام اموالهم که نیست. پس بنابراین این فرض که شما اباحه کنی، انواع اباحه، اما تملیک نکنی این را، این اشکال اساسی داره. به عبارت روانتر امروز تعبیر به فرم میکنند. تعبیر به فرم میکنند یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس فرموده است که کسی که مالک عین است میتواند بی داشته باشد، میتواند مالش رو وقف کند، میتواند هبه کند مالش را. شما آمدی اباحه کردی، تملیک نکردی، پس مالک عین همچنان شما هستی، داری تصرفات مالکانه را اجازه میدی. این در فرم قرار نداره. اگر میخواهی طرف را به اصطلاح این چنین قرار بدی که بخواهد تصرفات مالکانه کند، با این سازگار نیست که بگید اباحه میکنم. عرض میکنم که مرحوم آقای شیخ انصاری میفرماید سه راه برای تجویز تصرفات مالکانه هست، اما این سه راه مال اونجایی است که مالک به غیر اجازه داده باشه، نه اباحه کرده باشه. آرام آرام یواش میریم که هم گوینده بفهمد چه میگوید و هم شما خوبان که می نویسید. سه راه است که با این سه راه می توانیم تصرفات مالکانه را اجازه بدیم. اما مال کجا؟ مال اونجا است که مالک اذن در بیع مالش داده باشد. خب اجازه بدید شیخ انصاری حرفشو بزنه. بعد از اینکه شیخ انصاری حرفش رو زد، شما بگید اباحه بالاتره. درخت گردکان با این بزرگی درخت خربوزه، الله اکبر. معنای حرف شما اینه. عرض می کنم که پس معلوم باشه، شیخ می گوید اونجا که مالک اجازه بیع مالش بدهد، این تصرف مالکانه جایزه. اما با ابحتو این تصرف مالکانه بر مسند نمی نشیند. خب این سه وجه کدام است؟ یک، محکی از مرحوم کاشف الغطاء هست که نشان دهنده فکر عمیق اوست، فقیهی که توانسته صاحب جواهر بپرورد، استاد صاحب الجواهر هست. عرض می کنم که این کلام ایشان خاصگاهش این است که در اعتق عبدک عنی، شما چه تحلیلی دارید؟ ما همین تحلیل رو در اذن مالک داریم، چون میدانید عتق هم مثل بیع، لا عتق الا فی ملکن. عرض میکنم که خلاصه این نظریه این است که مبیح وقتی میگه ابحت لک ان تبیع مالی لنفسک، این سه صورت داره. یک، وقتی میگه ابحت لک ان تبیع مالی لنفسک، این است که در حقیقت دو توکیل انشاء میکنه، ابحت لک ان تبیع مالی لنفسک، دو تا کار میکنه. این دو کار کدام است؟ یک، این که این جناب مبیح انشاء میکند این توکیل را که تو وکیل منی، که مالم رو به خودت بفروشی، انا البایع و انت مشتری. دو، توکیل دوم این است که در بیع فروشنده هست و خریدار، مبیع به ملک مشتری میاد، ثمن به ملک بایع میاد. من بهت وکالت میدم که این ثمنی که ملک من شده تو هبه کنی به خودت. پس هم انشاء بی کرده و هم این مباح له هبه کرده این ثمن رو به خودش از طرف جناب بله بایه. خب این یک صورت. مرحوم کاشف الغطاء این رو در اذن دیده و در ابهتوی لفظی هم این را دیده است، نه اباحه معاتاتی. این یک صورت که وقتی میگه ابحت لك ان تبیع مالی لنفسک، این ابحت انشاء توکیل به مباح له است فی امرین، توکیل در بیع و توکیل در هبه. صورت دوم، جناب کاشف الغطاء میگوید این است که قصد مبیح این است که مباح له وکیل بشود در تملیک مالش لنفسه. بعد از اینکه این مال ملک مباح له شد، او بفروشد این مالی که به ملک خودش در آمده. سخن از هبه دیگه اینجا نیست. وقتی میگوید ابحت لک ان تبیع مالی لنفسک، مقصودش این است که او وکیل است در این که مال مبیح را تملیک کند. لنفسه، او را مالک قرار میده. مالک قرار داد دیگه تمام. الغی مبیح دیگه از این مال بله قطع میشه، دیگه او هیچ کار است. در نتیجه لا بیع الا فی ملک، و من مباح له همه کاره این مالم میرم تو محضر، این خانه ای که ملک من هست میفروشم. در اولی گفتیم دو تملیک است، اما در این دومی گفتیم دو وکالت است، اما اینجا میگیم یک وکالت است. عرض میکنم که و این یک وکالت مال خودش شده، مال مشتری شده، مشتری هم مال خودش رو میفروشه و قهرن و قهرن ثمن هم به ملک بله مباح و له میاد. و دلیلش هم روشنه، به چه دلیل بره به ملک آقای مبیح؟ تموم شد، مبیح وکالت داد به من که این مال رو به ملک خودم در آوردم و این مال به ملک خودم در آمد. این دو. سه، آن که قصد جناب مبیح از ابحت لک ان تبیع مالی ان شاء املیک مال به مباهله هست کنایتن. این سه خطش از یک و دو خارج شد. صورت اول انشاء دو توکیل بود، صورت دوم انشاء یک توکیل بود، صورت سوم اصلا انشاء توکیلی نیست. قصد مبیح این است که در حقیقت کنایتن این خونه را به ملک مباح له در بیاره. اصلا قصد توکیلی در کار نیست، هیچ، نه دو توکیل نه یک توکیل، هیچ کدوم، بلکه این انشاء تملیک ابتدایی است. انشاء تملیک ابتدایی از کی به کی؟ از کی؟ از مبیح، اینجا به از مبیح به مباح له. منتها آدم دو جور حرف میزنه، یکی صریح حرف میزنه، یکی هم با کنایه. قبل از انقلاب یه مسجدی درس میخوندیم، خادمی داشت به غایت بد اخلاق، از قیافش و رفتارش و حرفاش عصبانیت و بدخلقی می‌رفت. رفیقی داشتیم هر موقع این می‌آمد می‌گفت کمپانی اخلاق آمد. خب دو جور میشه حرف زد، یکی این که بگیم این آقا بد اخلاقه، یکی این که کنایه بزنیم که این آقا کمپانی اخلاقه، ولی یک معدا رو میرسانه.
تملیک قالب خاص خودش رو به باکنانی قالب نمیده.
هنوز حرف شیخ تمام نشده. شیخ سر از قبر بر می‌داره و به شما میگوید للمتکلم ان یلحق به کلامه ماشا. اول بفهمیم این کلام نورانی رو. همچنان بعض الاساتین دارن صحبت میکنند. عرض میکنم پس صورت سوم این است که توکیلی در کار نیست. اون چه در کار است انشاء و تملیک مال هست بالکنایه. عرض میکنم کنایه چیست؟ کنایه ذکر لازم هست. لازم چیست؟ اباحه بیع مال برای گیرنده که مباح له. لازم میتونی بگیری، ولی اراده ملزومه. ملزوم چیست اینجا؟ ملزوم تملیکه. کنایه چیست؟ کنایه را تفسیر کنید به من. کنایه گفت که کلیات خمس چند تاست؟ خب معلومه وقتی بگی کلیات خمس چند تاست یعنی پنج تاست دیگه. وقتی خود شما تعریف میکنید میگید ذکر لازم و ارادت الملزوم. خب مختصر البلاغت الواضحه رو خوندید شماها؟ شما چی خوندید؟ جواهر البلاغه. جناب عالی چی خوندید؟ شما هم جواهر خوندید؟ خب مثال کنایه رو بزنید آقا جون. مثال کوچه میدانی، کوچه خیابانی. ماشاءالله زیدون، بله، کثیر الرماد. عرض می کنم اینجا ذکر لازمه. لازمه یعنی چی؟ یعنی خاکستر در خانه اش زیاده. ایه لازم یعنی چی؟ یعنی پخت و پز تو این خونه زیاد میشه. اون زمان برق و گاز و اینا که نبود که. بایستی عرض میکنم که تو همه خونه ها مطبخ بود. بنده که سال 51 طلبه شدم همچنان در خانه ها هم مطبخ بود هم تنور. تنور یک روز نان می پختند، خشکش می کردند، چند ماه می خوردند. این هر دو بود. دیگه به فضل خدا به تدریج ور افتاد. ایه ور افتادنی. تمیزترین جاهای خونه شده همین مطبخ. یه جوری که اگر کدبانوی خانه میخواست الان میخواد استراحت کنه تو آشپزخانه تمیز هم استراحت میکنه. مطبخ کذایی تنها خاکستر بود و تنها یه بساطی داشت. یعنی تو این خونه پخت و پز زیاد میشه که خاکستر زیاد میشه. پخت و پز زیاد میشه یعنی چی؟ یعنی مهمون زیاد میاد. خب این ذکر لازم. ملزوم کدام است؟ ملزوم با جود و سخاوت بودن آقای زیده. ذکر اللازم و ارادت الملزوم، این کنایه است. و در قرآن و نهج البلاغه پر است از این کنایات. اینجا هم وقتی میگوید ابهت لک انت ابی امالی، در حقیقت لازم رو ذکر کرده. لازم هم اباحت و بیع المال لنفسه، یعنی لنفس الاخذ. و اراده ملزوم رو کرده، یعنی شما مالک این خانه ای، مالک این ماشینی. این کلام بعض الاساتین فی الوجه الاول که سه صورت داشت، ولی جناب شیخ میگوید که آن چه که شما گفتید منطبق بر اذن در تصرف هست، اما مفادش اباحه جمیع تصرفات نیست، به دلیلی که بیان میکند. خب عبارت مکاسب رو دارید آقا جون یا نه؟ بله، من عبارت مکاسب رو بخوانم براتون، چون بعضیا میگن درس خارج میگیم تو از شر عبارت. نعم یسه و ذالک. خب این ذالک یعنی چی؟ ذالک یعنی این بی صحیح است مع اذن مالک به احد وجهینی که کلاهما فی المقام مفقود. بخونید.
احدهما ان یقصد المبیح بقوله ابحت لك عن تبیع مالی لنفسک ان یمنع توکیلا له فی بیع ماله له ثم
فی بیع ماله ثم
نقل الثمن الی نفسه بالهبه.
خب این صورت اول کدومه؟ یعنی چی؟
اینکه توکیل رو در بیع مال برای خودش یه توکیل انجام بده، بعد از اون یه توکیل دیگه به واسطه
صورت اول انشاء دو توکیل بود، یکی توکیل در بیع ابحت لک ان تبیع مالی، یعنی شما منی، من اگر میخواستم بگویم این ماشین ها فروختم باید میگفتم بعتو، شما از ناحیه من بعتو بگو، بگو بعتو ابحت لک معناش اینه، بگو بعتو هذه السیاره لنفسی. این یک. دو، ثم نقل الثمن الی نفسه بالهبه. من اگر میخواستم بگم به شما اینطور میگفتم چند فروختی این ماشین رو؟ 150 میلیون. این 150 میلیون مال منه، مال من بایع، چون باید ثمن به ملک من بایع در بیاد. و هبت لک این 150 میلیون رو وهب تو لک. پس صورت اول انشاء دو توکیله، بخوانید
او فی نقلی اولا الى نفسی ثم بیت.
این صورت دوم بود، یک توکیله او فی نقله اولا الى نفسه، یک توکیله، بیشتر از یک توکیل نیست. یعنی من بایه به شمای جناب مشتری میگویم از سوی من بگو بعتو، این ماشین رو به شما. دیگه این ماشین میشه ملک من، شد ملک من، طبیعی است وقتی فروختمش ثمن به ملک من میاد. بخوانید او فی نقله اولا الى نفسه ثم بیعه. این چیه؟
این در حقیقت هیچ تملیکی در این توکیلی در اینجا وجود نداره، فقط یک تملیک، فقط تملیکه،
کنایه، تملیک کنایی. دارم اون عباراتی که گفتم در عبارت نشونتون میدم. بله، او تملیکن لهو به نفس هذه الاباحه فیکونو انشاء و تملیک له و یکون و بیع المخاطب به منزلت قبوله. پس او بل کنایه انشاء تملیک کرده، من هم که می فروشم به معنای قبولش. کما سرح بهی فی تذکره به ان قول الرجل لمالک العبد اعتق عبدک عنی بکذا استدعاء لتملیکه. اعتق عبدک عنی معناش این است که این بردت ملک من بشه، تملیک به من کنی. و اعتاق المولا عنه جواب لذالک، اینم که مولا آزاد میکنه، این در حقیقت جواب این استدعا هست، جواب لذالک الاستدعا. فیحصل النقل و الانتقال به هذا الاستدعاء والجواب و یقدر وقوعه قبل الادخ آنن ما فیکون هازا بیعن زمنیان لا یحتاج الى شروط المقررت لعقد البیع. بعد شیخ وارد جواب شما میشه. ولا شکه ان المقصود فی ما نحن فی لیس الاذن فی نقل المال الى نفسه اولا. ولا شکه میخواد بگه اذن غیر اباحه است. اینا مطالعه میفرمایید انشاءالله تا فردا، اول که فهمیدیم بعد نقدش میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.